بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، یکی از چیزهای برجسته در فرهنگ اسلامی که مصداقهای بارزی هم در تاریخ صدر اسلام و در طول زمان البته کمتر در صدر اسلام بیشتر دارد، عبارت است از فرهنگ رزمندگی و جهاد. جهاد هم فقط جهاد در میدان جنگ نیست، هر چیزی که هم تلاش باشد هم در مقابله با دشمن باشد این جهاد است. درست توجه بفرمایید، بعضی ممکن است یک کاری را انجام بدهند، زحمت هم بکشند، بگویند ما داریم جهاد میکنیم. نه، جهاد یک شرطش این است که در مقابله با دشمن باشد. حالا یک وقت در میدان جنگ مسلحانه است، این جهاد رزمی است. یک وقت در میدان سیاست است، این جهاد سیاسی است. یک وقت در میدان مسائل فرهنگی است، این جهاد فرهنگی است. یک وقت در میدان سازندگی است، این جهاد سازندگی است. و میدان‌های دیگری هم البته هست. شرط اول این است که در اون تلاش باشد، کوشش باشد. شرط دوم این که در مقابل دشمن باشد. در فرهنگ اسلامی این چیز برجسته است که عرض کردیم نمونه هایی هم در میدان های مختلف دارد. امروز هم از وقتی که ندای مقابله با رژیم منحوس پهلوی از حلقوم امام رضوان الله علیه و همکاران ایشون در اون روز بیرون آمد، در سال 1341 این جهاد شروع شد. قبل از اون هم بود، اما پراکنده بود، کم بود، کم اهمیت بود. از وقتی این مبارزه شروع شد اهمیت پیدا کرد تا رسید به پیروزی این جهاد که پیروزی انقلاب بود. بعد از اون هم دائما در این کشور جهاد بوده است تا امروز، چون ما دشمن داریم، چون دشمنان ما از لحاظ نیروی مادی قوی هستند، چون اطراف و جوانب ما را از همه جهت دشمنها گرفتن، جدن در صدد دشمنی هستن، شوخیشون نمیاد سر قضیه دشمنی با ایران اسلامی، چون میخواهند از هر راهی که شد ضربه بزنند. پس در ایران اسلامی هر کسی به نحوی در مقابل این دشمن که از اطراف تیرهای زهرآگین را نشانه رفته است به پیکر این انقلاب و این کشور اسلامی تلاشی بکند، این جهاد فی سبیل الله کرده است و به حمد الله شعله جهاد بوده است و هست و خواهد بود. خب البته یکی از این جهادها هم جهاد فکری است، یعنی چون دشمن ممکن است ما را غافل کند و فکر ما را منحرف کند و دچار خطا و اشتباه بکند، هر کسی که در راه روشنگری فکر مردم یک تلاشی بکند، از یک انحرافی جلوگیری کند، از یک سوء فهمی مانع بشود، چون در مقابله با دشمن است، جهاد است. شاید جهاد مهمی هم امروز محسوب می شود. پس کشور ما عزیزان من امروز کانون جهاد است. از این جهت هیچ نگرانی ما نداریم. الحمدلله مسئولین کشور خوبن، در رأس کشور شخصیت های مؤمن، مجاهد، آگاه، صمیمی الان هستن، اینا رو توجه داشته باشید. خب یه شخصیتی مثل رئیس جمهور ما آقای هاشمی رفسنجانی که یک شخصیت مجاهد و مبارزی است، عمرش رو هم در جهاد گذرونده، الان هم داره شب و روز جهاد میکنه. مسئولین دیگر، بخش‌های مختلف، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، آحاد مردم، مملکت جهاد فی سبیل الله است. از این جهت بنده که بیشتر سنگینی بارم این است که نگاه کنم ببینم کجا این شعله جهاد دارد فروکش میکند، به کمک پروردگار نگذارم، کجا دارد اشتباه کاری میشود جلوش را بگیرم، که این مسئولیت اصلی این حقیر این چیزهاست. من از وجود جهاد در وضع کنونی کشور نگران نیستم، اینو شما بدانید. منتها یک چیزی در قرآن هست که او ما را به فکر می اندازد. قرآن به ما میگوید که شما نگاه کنید، از گذشته تاریخ درس بگیرید. حالا ممکنه بعضی ها بنشینن فلسفه بافی بکنن که گذشته برای امروز نمیتواند سرمشق باشد، چه باشد، از این حرفا میزنن، در فنبار شنفتم من. بعضی ها میگن، میخوان اینا رو با شیوه های فلسفی به خیال خودشون درست کنن، نمیتوانن، کاری به کار اونا نداریم. قرآن صادق مصدق ما را به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت می کند. عبرت گرفتن از تاریخ یعنی همین نگرانی که من الان عرض کردم، چون در تاریخ چیزی هست که اگر بخواهیم از او عبرت بگیریم باید ما دغدغه داشته باشیم، باید دغدغه داشته باشیم. این دغدغه مربوط به آینده است. چرا حالا این دغدغه؟ برای چی؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ اتفاقی که افتاده است در صدر اسلام است. من یک وقتی عرض کردم که ملت اسلام جا دارد اگر فکر کند که چرا 50 سال بعد از وفات پیغمبر کار کشور اسلامی به جایی رسیده باشد که همین مردم مسلمان از وزیرشون، امیرشون، سردارشون، عالمشون، قاضیشون، قاریشون، اجامر و اوباششون در کوفه و کربلا جمع بشوند، یگر گوشه همین پیغمبر را با اون وضع فجیع به خاک و خون بکشن. خب باید به فکر آدم فرو بره، چرا اینجوری شد؟ اینه من دو سه سال پیش مطرح کردم در یک صحبتی، یکی دوتا صحبت به عنوان عبرت‌های عاشورا. درس‌های عاشورا جداست، درس شجاعت، درس چه از درس‌های عاشورا مهمتر عبرت‌های عاشوراست. اینو من قبلا گفتم، کار به جایی برسد که جلو به چشم مردم حرم پیغمبر را بیاورن توی کوچه و بازار، به اینها تهمت خارجی بزنن. خارجی معناش این نیست که اینا از کشور خارج آمدن، خارجی به معنای امروز به کار نمی رود. یک فرهنگی در اسلام هست که علیه امام عادل اگر کسی خروج کند و قیام بکند، این لعنت خدا و رسول و مؤمنین و نیروهای مؤمنین علیه چنین کسی است. خارجی یعنی این، یعنی کسی که علیه امام عادلی خروج می کند. لذا همه مردم مسلمان اون روز از خارجی ها بدشون می آمد، از خروج کننده ها، کسانی بودن که اینها برخلاف من خرج علی امام عادل فدمه هدر، کسی که خروج کند قیام کند علیه یک امام عادلی خون او هدر است در اسلام. اسلامی که اینقدر به خون مردم اهمیت میدهد، خون او میشه هدر. اینا آمدن پسر پیغمبر، پسر فاطمه زهرا، پسر امیرالمومنین را به عنوان خروج کننده بر امام عادل، که کی باشه اون امام عادل؟ یزید ابن معاویه، معرفی کردن و کارشون گرفت. حالا اونا که دستگاه حکومت ظالمن، خب هرچی دلشون میخواد میگن. چرا مردم باور کنن؟ چرا مردم ساکت بمانن؟ اینی که بنده رو دچار دغدغه میکنه اینجای قضیه است. ملتفتی؟ من میگم چه شد که به اینجا رسید کار؟ چه شد که امت اسلامی که اونقدر نسبت به جزئیات احکام اسلامی و آیات قرآنی دقت داشت، در یک چنین قضیه واضحی اینقدر دچار غفلت و سست و سهل انگاری بشود که یک چنین فاجعه‌ای به وجود بیاد؟ خب این آدم رو نگران میکنه. ما از جامعه زمان پیغمبر و امیرالمومنین مگر قرص‌تر و محکم‌ترین؟ چیکار کنیم که اونجوری نشود؟ خب البته اون سوالی که ما گفتیم چه شد، کسی جواب نداده. جوابش تو خودم هست، صحبتی نکرده کسی. این را عرض می‌کنم، صحبتایی شده است، کافی و وافی نیست. حالا من امروز یک مختصری در این باره صحبت می‌کنم، البته کوتاه، نسبت به اصل قضیه کوتاه خواهد بود. اون سر رشته مطلب را من به دست ذهن شما می سپرم تا شما رو این قضیه خودتون فکر کنید. کسانی که اهل اندیشه هستن، اهل مطالعه هستن، برن دنبال این رشته. کسانی که اهل کار و عملن، برن دنبال این که چجور می شود جلو این را گره. اگر امروز من و شما جلوی این قضیه را نگیریم، حالا ممکنه 50 سال دیگه باشه، ممکنه 5 سال دیگه باشه، ممکنه 10 سال دیگه باشه. یک وقتی دید جامعه اسلامی ما به اونجا رسید کارش، تعجب نکنید. مگر چشمان تیزی تا اعماق را ببیند، نگهبان امینی راه را نشان بدهد، مردم صاحب فکری کار را هدایت کنند و اراده های محکمی و پشتوانه این حرکت باشد. اون وقت البته خاکریز محکمی خواهد بود، دژ محکمی خواهد بود، کسی نفوذ نخواهد توانست بکند. والا اگر رها کردیم همون وضعیت باز پیش میاد، اون وقت این خونها همه هدر خواهد رفت. در اون عهد کار به جایی رسید که پسر کسانی که نوه کسانی که در جنگ بدر به دست امیرالمؤمنین و حمزه و بقیه سرداران اسلام به درک رفته بودند، پسر همون آدما، نوه همون آدما نشست جای پیغمبر، جگرگوشه پیغمبر را سرش را گذاشت جلوش، با چوب خیزران زد به لب و دندان او، گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزء الخزرج من وقع الاسل. یعنی بلندشن کشته های ما در جنگ بدر ببینن که ما چه کار کردیم با کشنده هاشون. اینجوری شد. اینجاست که قرآن میگه عبرت بگیرید، اینجاست که میگه قل سیرو فی الارض، در سرزمین تاریخ سیر کنید ببینید که چه اتفاقی افتاده است، خودتون را برحذر بدارید. من حالا برای این که این معنا در فرهنگ کنونی کشور ما انشاءالله به وسیله آدم های صاحب رأی و نظر و فکر حرکت بکند و راه بیفتد، امروز مختصری اینجا برای شما صحبت میکنم. ببینید عزیزان من، به جماعت بشری که شما نگاه میکنید، در هر جامعه‌ای، در هر شهری، در هر کشوری، با یک دید، با یک برش، مردم تقسیم میشن به دو قسم. یک قسم کسانی که از روی فکر و فهمیدگی و آگاهی و تصمیم گیری کار میکنن، یک راهی را میشناسن و دنبال اون را حرکت میکنن، خوب و بدش رو کار نداریم. یک قسم اینان، حالا اینا را اسمشون را بگذاریم خواص. یک قسم کسانی هستن که نه، دنبال این نیستن که ببینن چه راهی درست است، چه حرکتی صحیح است، بفهمن، بسنجن، تحلیل کنن، درک کنن. میبینن جو اینجوریست، دنبال اون جو حرکت میکنن. اسم اینم بذاریم عوام. پس جامعه را میشود تقسیم کرد به خواص و عوام. حالا دقت کنید، من یک نکته‌ای در باب این خواص و عوام بگم که اشتباه نشود. این خواص کیا هستن؟ آیا یک قشر خاصی هستن؟ نه. تو اینهایی که ما میگیم خواص، آدمای باسواد هم هست، آدمای بیسواد هم هست. گاهی کسی بیسواد است اما جزء خواص است، میفهمه داره چه کار میکنه، از روی تصمیم گیری و تشخیص عمل میکنه، ولی او درس نخونده، مدرسه نرفته، مدرک نداره، لباس روحانی نداره، اما میفهمه که قضیه چیست. ما در دوران انقلاب، یعنی پیش از پیروزی انقلاب، بنده در تبعید بودم در ایران شهر. از یک شهری از نزدیکی‌های ما چند نفر آدمی بودن، یکشون راننده بود، یکشون چه بود، آدمای اهل فرهنگ و معرفت و اینا نبودن. به حسب ظاهر به اینا میگفتن عامی، اما آدم های جزو خواص بودن. اینا می آمدن مرتب دیدن ما ایران شهر، قضیه مذاکرات خودشون را با روحانی شهرشون می گفتن. اون روحانی شهرم آدم خوبی بود، منتها عوام بود. ملاحظه می کنید راننده کمپرسی جزو خواص بود، اون روحانی محترم پیشنماز جزو عوام بود. مثلا اون روحانی می گفتش که چرا وقتی که اسم پیغمبر میاد یک صلوات میفرستید، اسم این آقا که میاد سه تا صلوات میفرستید؟ نمیفهمید. این راننده به او جواب میداد، میگفتش که اون روزی که
دیگه مبارزه ای نداشته باشیم، اسلام بر همه جا فائق بشود، انقلاب که بشود، ما همون سه تا صلوات را نمیفرستیم، یکیش هم نمیفرستیم. امروز این سه تا صلوات مبارزه است، اون میفهمید اون نمیفهمید. توجه میکنید؟ این رو مثال زدم برای اینکه بدونید خواص که میگیم معناش یک لباس خاصی نیست. ممکن است مرد باشد، ممکن است زن باشد، ممکن است تحصیل کرده باشد، ممکن است تحصیل نکرده باشد، ممکن است ثروتمند باشد، ممکن است فقیر باشد، ممکن است یک انسانی باشد که در دستگاه های دولتی باشد، ممکن است جزو مخالفین دستگاه های دولتی طاغوت باشد. خواص که میگوییم از خوب و بدش، حالا خواص رو هم باز تقسیم خواهیم کرد، خواص یعنی کسانی که وقتی یک عملی انجام میدهند، موضع گیری میکنند، راهی را انتخاب میکنند، از روی فکر و تحلیل است، میفهمند و تصمیم میگیرند و عمل میکنند. اینا خواصن. نقطه مقابلش هم عوام است. عوام یعنی کسانی که وقتی جو به یک سمتی میرود اینا میرن، تحلیلی ندارن. یه وقت مردم میگن زنده باد، اینم نگاه میکنه میگه زنده باد. یه وقت مردم میگن مرده باد، نگاه میکنه میگه مرده باد. یک وقت جو اینجور از اینجا میاد، یه وقت جو اونجور از اونجا میاد. یک وقت فرض بفرمایید حضرت مسلم وارد کوفه می شود، میگن پسر عموی امام حسین آمد، خاندان بنی هاشم آمدن، بریم، اینا میخوان قیام کنن، میخوان خروج کنن، چه چه چه، تحریک میشه، میره دور و بر حضرت مسلم، میشن 18,000 بیعت کننده با مسلم. 5-6 ساعت بعدش هم رؤسای قبایل میان داخل کوفه، به مردم میگن آقا چیکار دارید میکنید، با کی دارید میجنگید، از کی دارید دفاع میکنید، پدرتون در بیارن، چه چه چه. اینا میرن اول خانه هاشون، بعد که سربازای ابن زیاد دور خانه توئه رو میگیرن که مسلم را دستگیر کنن، همینا میان باز بنا میکنن علیه مسلم جنگیدن. این عوامه، از روی فکری نیست، از روی یک تشخیصی نیست، از یک تحلیل درستی نیست، هر جور که جو بود حرکت میکنن. خب پس در هر جامعه‌ای خواصی داریم و عوامی. عوام بذارید کنار، بیایم سراغ خواص. خواص طبعا دو جبهه هستن، خواص جبهه حق، خواص جبهه باطل دیگه، مگه اینجور نیست؟ یک عده اهل فکر و فرهنگ و معرفتن، برای جبهه حق دارن کار میکنن، فهمیدن حق با این طرف است، حق را شناختن، دارن برای حق حرکت میکنن، کار میکنن، میشناسن بالاخره حق را، اهل تشخیص هست. اینا یک دستن، یک دستن نقطه مقابل حق هم، ضد حق هم. حالا اگر بریم باز به صدر اسلام، یه عده اصحاب امیرالمومنین و امام حسین و بنی هاشم هم، یه عده هم اصحاب معاویه هم، اونا هم توشون خواص بودن، آدم های با فکر، آدم های عاقل، آدم های زرنگ، طرفدار بنی امیه، اونا هم خواص هستن، اونا هم خواص دارن. پس خواص هم در یک جامعه دو جورن، خواص طرفدار حق، خواص طرفدار باطل. از خواص طرفدار باطل شما چه توقع دارید؟ توقع دارید که بنشیند علیه حق و علیه شما برنامه ریزی کنه دیگه، باید با او بجنگید. با خواص طرف داره باطل باید جنگید، این که محل کلام نیست. میایم سراغ خواص طرف داره حق. حالا من همینطور که دارم برای شما حرف میزنم، شما خودتون ببینید کجایید. این که میگیم سر رشته فکر، یعنی تاریخ را با قصه اشتباه نکنیم. تاریخ یعنی شرح حال ما، منتها در یک صحنه دیگر. خوشترون باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. تاریخ یعنی من و شما، یعنی همینایی که امروز اینجا هستیم. پس اگر ما شرح تاریخ را داریم میگیم، هر کدوم از ما باید نگاه کنیم ببینیم ما در این داستان کجاییم، کدام قسمت قرار گرفتیم، بعد ببینیم اونی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته بود اون روز چجوری عمل کرد که ضربه خورد، ما اونجوری عمل نکنیم. مثل این که شما در کلاس آموزش تاکتیک مثلا جبهه دشمن فرضی را مشخص میکنید، جبهه خودی فرضی را هم مشخص میکنید، بعد تاکتیک غلط جبهه خودی را نگاه میکنید، میبینید که اینجا این تاکتیسیان خودی این اشتباه را کرده. شما دیگه در وقتی میخواید تاکتیک طراحی کنید باید اون اشتباه رو نکنید. یا تاکتیک درست بود، فرمانده یا بیسیمچی یا توپچی یا قاصد یا سرباز ساده در جبهه خودی این اشتباه رو کرد، میفهمید که شما باید این اشتباه رو نکنید. تاریخ اینجوریست. خب حالا شما خودتون رو پیدا کنید تو این صحنه‌ای که من دارم از صدر اسلام میگم. یه عده‌ای عوامم، تصمیم گیری ندارم. عوام بسته به شانسش، اگر تصادفاً در زمانی قرار گرفت که امامی سر کار است، مثل امام امیرالمؤمنین یا مثل امام راحل ما که اینها رو داره میبره به سمت بهشت، خب اینم به ضرب دست خوبان به سمت بهش رانده خواهد شد و انشاءالله میره به بهش. اگر اتفاقا جوری شد که در زمانی قرار گرفت که وجعلناهم ائمه یهدون الی النار الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. اگر در یه چنین زمانی قرار گرفت خواهد رفت به سمت جهنم. پس باید مواظب باشید جزو عوام نباشید. نمیگم جزو عوام نباشید یعنی حتما برید تحصیلات عالیه بکنید، نه، گفتم که عوام معناش این نیست که تحصیلات عالیه کسی نکند. ای بسا کسانی که تحصیلات عالیه هم کردن جزو عوام هست. ای بسا کسانی که تحصیلات دینی هم کردن جزو عوام هست. ای بسا کسانی که فقیرن یا غنیان جزو عوامن. عوام بودن دست خود من و شماست، باید مواظب باشیم عوام نباشیم، یعنی هر کاری میکنیم از روی بصیرت باشد. اونی که از روی بصیرت کار نمی کند عوام است. لذا ببینید پیغمبر میفرماید من و پیروانم با بصیرت عمل میکنیم و دعوت میکنیم و پیش میریم. بصیرت. خب پس اول ببینید جزو اون گروه عوامید یا نه. اگر جزو گروه عوامید به سرعت خودتون از گروه عوام خارج کنید، سعی کنید قدرت تحلیل پیدا کنید، تشخیص بدید، معرفت پیدا کنید. آمدیم سراغ خواص. در گروه خواص ببینیم ما جزو خواص طرفدار حقیم یا خواص طرفدار باطل. خب اینجاش قضیه روشن است. خواص جامعه ما جزو خواص طرفدار حقن، در این تردیدی نیست، برای خاطر اینکه به قرآن، به سنت، به اطرت، به راه خدا، به ارزش‌های اسلامی دعوت می‌کنن. امروز جمهوری اسلامی این است. پس خواص طرفدار باطل حسابشون جدا شد، اونا فعلا کاری هم نداریم. آمدیم سراغ خواص طرفدار حق. همه مشکلی قضیه از اینجا به بعد است. مشکلی قضیه از اینجا به بعد این خواص طرفدار حق عزیزان من دو جوره. یک جور کسانی هستند که در مقابله با دنیا، با زندگی، با مقام، با شهوت، با پول، با لذت، با راحت، با نام، در رابطه با این چیزهای خوب، اینا همش چیزهای خوبه، اینا همش زیبایی های زندگی است، متاع الحیات دنیا، متاع یعنی بهره، اینا بهره های همین زندگی دنیوی است. این که میگید در قرآن میبینید میفرماید متاع الحیات دنیا، این معناش نیست که این متاع بد است، نه، متاع از خدا آفریده است برای شما، منتها در مقابل اینها، این متاع زندگی و بهره های زندگی، اگر شما اونقدر مجذوب شدید خدای نخواسته که اونجایی که پای تکلیف سخت به میان آمد نتوانستید از اینا دست بردارید، این میشه یک جور. اگر نه، از این متاع بهره هم میبرید، اما اونجایی که پای امتحان سخت پیش میاد میتوانید از اینا دست بردارید راحت، این میشود یک جور دیگر. پس ما خواص طرفدار حق را تقسیم میکنیم باز به دو قسم. ببینید که فکر لازم داره ها، این چیزا دقت و مطالعه لازم داره، همینجوری نمیشه انسان جامعه را و نظام را و انقلاب را بیمه کند، باید مطالعه کند، دقت کند، فکر کند. این دو قسم، دو جور آدم، دو جور خواص طرفدار حق در هر جامعه ای، اگر اون قسم خوب خواص طرفدار حق، یعنی اون کسانی که می توانند از این متاع دنیا اون وقتی که لازم باشه دست بردارن، اگر اینا بیشتر باشن، هیچ وقت جامعه اسلامی دچار حالت دوران امام حسین نخواهد شد، مطمئن باش تا ابد بیمه بیمه است. اما اگر اینا کم باشن، اون دسته خواص دیگر زیاد باشن، یعنی اونایی که دل سپردن به دنیا، حق را هم میشناسن، طرفدار حقن، در این حال در مقابل دنیا پاشون میلرزد. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی خانه، یعنی شهوت، یعنی مقام، یعنی اسم و شهرت، یعنی پست و مسئولیت، و یعنی جان. اگر کسانی که برای جانشون راه خدا را ترک میکنن، اونجایی که باید حق بگن نمیگن چون جانشون به خطر میفت، یا برای مقامشون، یا برای شغلشون، یا برای پولشون، یا برای محبت به اولادشون، برای محبت به خانوادهشون، برای محبت به نزدیکان دوستانشون، راه خدا را رها میکنن. اگر عده اینا زیاد بود، اون وقت دیگه واویلا، اون وقت دیگه حسین ابن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت، به قتلگاه کشیده خواهند شد. یزید ها میان سر کار و بنی امیه هزار ماه بر کشوری که پیغمبر به وجود آورده بود حکومت خواهد کرد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد، و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد. جامعه اسلامی جامعه امامت است، یعنی در رأس جامعه امام است. انسانی که قدرت دارد اما مردم از روی ایمان و دل از او تبعیت می کنند، پیشوای مردم است. اما سلطان و پادشاه اون کسی است که با قهر و غلبه بر مردم حکم میراند. مردم دوستش ندارن، مردم قبولش ندارن، مردم اعتقاد بهش ندارن، در این حال با قهر و غلبه بر مردم حکومت میکند. بنی امیه امامت را در اسلام تبدیل کردن به سلطنت، به پادشاهی، و 1000 ماه یعنی 90 سال بنی امیه در این دولت بزرگ اسلامی حاکمیت کردن. تازه بنای کجی که پایه گذاری شده بود اون چنان بود که بعد از آنی هم که انقلاب شد علیه بنی امیه و بنی امیه رفتن، تازه بنی عباس اومدن که 6 قرن یعنی 600 سال بنی عباس بر دنیای اسلام به عنوان خلیفه و جانشینان پیغمبر حکومت کردن. بنی عباسی که خلفاشون یا به تعبیر بهتر پادشاهانشون اهل شرب خمر و فساد و فحشا و خباثت و ثروت و اشرافیگری و 1000 فسق و فجور بودن مثل بقیه سلاطین عالم، مسجد هم میرفتن برای مردم نماز میخوندن، مردم پسرشون نماز هم میخوندن از روی ناچاری یا از روی اعتقاد غلط، حالا ناچاری هم بود معنا نبود، اعتقاد مردم رو خراب کرده بودن. اینجوری میشه وقتی خواص در یک جامعه، خواص طرفدار حق، اونچنان میشوند یا اکثریت قاطعشون اونچنان میشوند که براشون دنیای خودشون اهمیت پیدا میکند، از ترس جان، از ترس از دست دادن مال، از ترس از دست دادن مقام و پست، از ترس منفور شدن، از ترس تنها موندن، حاضر میشوند حاکمیت باطل را قبول بکنند و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمی کنند و جانشون را به خطر نمی اندازند. وقتی اینجور شد، اولش با شهادت حسین ابن علی با اون وضع آغاز می شود، آخرش هم می رسد به بنی امیه و شاخه مروانی و بعد بنی عباس، و بعد از بنی عباس هم سلسله سلاطین در دنیای اسلام تا امروز. خب حالا یه خورده ای به تحلیل حادثه عبرت انگیز عاشورا نزدیک شدیم، حالا بریم سراغ تاریخ. این مقدمه رو شنیدید. دوران لغزیدن خواص طرفدار حق از حدود 6-7 سال 7-8 سال بعد از رحلت پیغمبر شروع شد. کار به مسئله خلافت اصلا ندارم، مسئله خلافت جداست، کار به این جریان دارم. این جریان جریان بسیار خطرناکی است. از 6-7 سال بعد از رحلت پیغمبر، 7-8 سال بعد از رحلت پیغمبر، همه قضایا شروع شد. اولش هم از اینجا شروع شد که گفتن سابقه دارهای اسلام، کسانی که جنگ های زمان پیغمبر رو کردند و چه صحابه و یاران پیغمبر، اینا نمیشه با مردم دیگه یکسان باشن، اینا باید یه امتیازاتی داشته باشن. به اینا امتیازات داده شد، امتیازات مالی از بیت المال. این خشت اول بود. حرکت های انحراف اینجوریست دیگه، از نقطه کمی آغاز میشه، بعد همینطور هر قدمی قدم بعدی رو سرعت بیشتری میبخشه. از همینجا شروع شد. در دوران خلیفه سوم وضعیت اینجوری شد که برجستگان صحابه پیغمبر شدن جزء بزرگترین سرمایه دارهای زمان خودشون. توجه میکنید؟ یعنی همین صحابه عالی مقام که اسمشون معروفه، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، که این بزرگان تا که هر کدامی یک کتاب قطور سابقه افتخارات داشتن در بدر و در حنین و در احد و در چه و در چه و در چه. اینا شدن جزء سرمایه‌دارهای درجه اول اسلام. یکیشون وقتی مرد طلاهایی که از او مونده بود میخواستن بین ورثه تقسیم کنن، این طلاها را که آب کرده بودند و شمش کرده بودند بنا کردن با تبر شکستن، مثل هیزم که شما با تبر میشکنین. خب طلا رو با سنگ مثقال میکشن، ببین چقدر طلاست که با تبر میشکننش. اینا رو تاریخ ضبط کرده ها، اینا رو حرفایی هم نیست که بگیم شیعه تو کتابشون نوشتن، نه خیر، اینا حرفایی است که همه نوشتن. مقدار درهم و دیناری که از اینها به جا میموند افسانه وار بود. همین وضعیت مسائل دوران امیرالمومنین را به بار آورد. یعنی در دوران امیرالمومنین یک عده‌ای چون براشون مقام اهمیت پیدا کرد با علی در افتادن. حالا 25 سال هم از رحلت پیغمبر گذشته است و خیلی از خطاها و اشتباهات شروع شده است. امیرالمومنین نفسش نفس پیغمبر است. اگر این 25 سال فاصله نشده بود، امیرالمومنین برای ساختن اون جامعه هیچ مشکلی نداشت. اما امیرالمومنین با این جور جامعه ای مواجه شد، جامعه ای که یأخذون مال الله دولا و عباد الله خولا و دین الله دخلا بینهم، جامعه ای که در اون ارزش ها تحت شعاع دنیاداری قرار گرفته است. این جامعه است که امیرالمومنین وقتی میخواهد مردم رو به جهاد ببرد اون همه مشکلات و دردسر براش دارد. خواص دوران امیرالمومنین، خواص طرفدار حق، یعنی کسانی که حق را میشناختن، اکثرشون کسانی بودن که دنیا را بر آخرت ترجیح میدادن. نتیجه این شد که امیرالمومنین مجبور شد 3 جنگ به راه بیندازد. عمر 4 سال و 9 ماه حکومت خود را دائما در این جنگ ها بگذراند. آخرش هم به دست یکی از اون آدم های خبیث به شهادت برسد. خون امیرالمومنین به قدر خون امام حسین با ارزش است. شما در زیارت وارث میخونید السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، یعنی خدای متعال صاحب خون امام حسین است و صاحب خون پدر اوست، یعنی امیرالمومنین. این تعبیر برای هیچ کس دیگه نیامده است. هر خونی که بر زمین ریخته میشود یک صاحبی دارد دیگه، صاحبان خون. کسی کشته می شود پدرش صاحب خون است، فرزند او صاحب خون است، برادر او صاحب خون است. این رو عرب می گوید ثار، اون خونخواهی، اون مالکیت حق دم، حق خون را عرب می گوید ثار. ثار امام حسین مال خداست، یعنی حق خون امام حسین متعلق به خود خداست. و همچنین امیرالمؤمنین صاحب خون این دو نفر خود ذات مقدس پروردگار است. امیرالمؤمنین به شهادت رسید به خاطر همین وضعیت. و بعد امام حسن علیه السلام آمد. در همین وضعیت بود که امام حسن نتوانست بیش از 6 ماه دوام بیاورد. تنهای تنها گذاشتن. امام حسن مجتبی علیه السلام دید که اگر الان برود با همین عده کم بجنگد با معاویه و شهید بشود، اونقدر در میان جامعه اسلامی انحطاط اخلاقی در میان همین خواص زیاده است که حتی دنبال خون او رو نخواهند گرفت. تبلیغات معاویه، پول معاویه، زرنگی های معاویه همه رو تصرف خواهد کرد. مردم بعد از یک دو سالی که بگذرد میگن امام حسن بی خود کرد، حسن در مقابل معاویه قد علم کرد، دید خونش هدر خواهد رفت. لذا امام حسن با همه سختی ها ساخت و خودش رو به میدان شهادت نینداخت. میدونید گاهی شهید شدن آسان تر از زنده موندنه، اینجوریست دیگه. آدم های اهل معنا، اهل حکمت و دقت خوب درک میکنن گاهی زنده موندن و زندگی کردن و در یک محیطی تلاش کردن به مراتب مشکل تر از کشته شدن و شهید شدن و به لقاء خدا پیوستن است. امام حسن این مشکل را انتخاب کرد. وضع اون زمان این بوده است، خواص تسلیم بودند، حاضر نبودند حرکتی بکنند. لذا وقتی که یزید در سر کار آمد و یزید کسی بود که میشد با او جنگید و کسی که در جنگ با یزید کشته میشد، چون یزید خیلی وضعش خراب بود خونش پامال نمیشد این کشته شده، برای همین امام حسین قیام کرد. وضع دوران یزید جوری بود که قیام تنها انتخاب بود، برخلاف دوران امام حسن مجتبی که دو انتخاب وجود داشت، شهید شدن و زنده موندن، و زنده موندن ثوابش و اثرش و زحمتش بیشتر از کشته شدن بود. لذا این سختره رو امام حسن انتخاب کرد. در زمان امام حسین اینجوری نبود، یک انتخاب بیشتر نبود. زنده موندن معنی نداشت، یعنی قیام نکردن معنی نداشت، باید قیام میکرد. حالا رسید به حکومت، رسید نرسید، کشته شدم کشته شد، باید راه را نشان میداد، پرچم را میکوبید بر سر راه که معلوم باشد که اون وقتی که وضعیت اونجوری بشود حرکت اینجوری باید باشد. لذا امام حسین قیام کرد. خب وقتی امام حسین قیام کرد، با اون عظمتی که امام حسین در جامعه اسلامی داشت، همین خواص خیلی ها نیامدن پیش امام حسین و به امام حسین کمک کنن. ببینید چقدر وضعیت در یک جامعه خراب می شود به وسیله این خواص، به وسیله خواصی که حاضرن دنیای خودشون را به راحتی بر سرنوشت دنیای اسلام در قرنهای آینده ترجیح بدن. با اینکه امام حسین خیلی بزرگ بود، خیلی معروف بود، بنده نگاه می کردم در قضایای قیام امام حسین و همون حرکت از مدینه و اینها، خب اون روزی که امام حسین علیه السلام از مدینه بیرون آمد، شب قبلش، یعنی اون شبی که امام حسین بیرون آمد، شب قبلش عبدالله بن زبیر بیرون آمده بود. اینا هر دو یک وضعیت داشتن در واقع، اما امام حسین کجا، عبدالله بن زبیر کجا؟ امام حسین حرف زدنش، مقابلهش، مخاطبهش جوری بود که همون حاکم اون روز مدینه که ولید باشد جرأت نمی کرد با امام حسین درست صحبت بکند. مروان یک کلمه گفت، حضرت اونچنان تشری به مروان زد که نشست سر جا. همینا رفتن دور خانه عبدالله زبیر رو محاصره کردن. برادرش فرستاد، گفتش که اجازه بدید من حالا نیام دارالخلافه. بهش اهانت کردن، گفتن باید بیایی بیرون، نیایی میکشیم یا چه. تا به التماس افتاد عبدالله ابن زبیر، گفت اجازه بدید حالا برادرم رو بفرستم خودم فردا بیام. یکی گفت خیلی خب حالا بذارید امشب رو بهش مهلت بدید. عبدالله ابن زبیر که او هم یک شخصیتی بود با امام حسین اینقدر وضعیتش فرق داشت، با امام حسین کسی جرأت نمی کرد به خاطر حرمتش، به خاطر عظمتش، به خاطر شخصیتش، به خاطر قدرت روحیش، کسی جرأت نمی کرد اونجور صحبت بکنه. بعد هم در راه وقتی که آمدن مکه هر کس به امام حسین رسید که صحبتی کرد با اون بزرگوار، خطابش به اون حضرت جعلت و فدا کس قربانت گردم، پدرم قربانت، مادرم قربانت، عمی و خالی فداک، عمو و داییم قربانت. اینجوری با امام حسین حرف می زدن. شخصیت امام حسین در جامعه اسلامی اینجور برجسته و ممتاز است. عبدالله ابن مطیع در مکه آمد پیش امام حسین عرض کرد یا ابن رسول الله ان قتلت لنسترقن بعدک، یعنی اگر تو قیام کنی و کشته بشی بعد از تو اینایی که در سر کار حکومت هستن ماها را به بردگی خواهند گرفت. امروز به احترام توست، از ترس توست، به هیبت توست که اینا راه عادی خودشون دارن میرن. این عظمت مقام امام حسین اینجوریست. این امام حسین با این عظمت که ابن عباس در مقابلش خضوع میکند، عبدالله جعفر خضوع میکند، عبدالله زبیر با این که از حضرت خوشش نمیاد در مقابلش خضوع میکند، بزرگان، خواص، همه خواص اهل حق، اینا خواص جبهه حق هم دیگه، یعنی طرف حکومت نیستن، طرف بنی امیه نیستن، طرف باطل نیستن، در بینشون حتی شیعیان زیادی هستن که امیرالمومنین را قبول دارن، او رو خلیفه اول می دانن. همه اینها وقتی که مواجه می شوند با شدت عمل دستگاه حاکم می بینن بناست جانشون به خطر بیفتد، سلامتیشون، راحتیشون، مقامشون، پولشون پس می زنن. همه پس میزنن. اینا که پس زدن، عوام مردم هم رو میکنن به اون طرف. کسانی که به امام حسین از کوفه نامه نوشتن و دعوت کردن اسماشونی که نگاه کنید، اینایی که نامه نوشتن خواصن، اینا همه جزء اون طبقه خواصن، طبقه زبدگان و برجستگان. نامه هم زیاد است، صدها صفحه نامه و چندین شاید خورجین یا بسته بزرگ نامه از کوفه آمد. غالبا اینها رو بزرگان و اعیان و شخصیت های برجسته و نام و نشاندارها و همین خواص اینها نوشتن. منتها لحن نامه ها رو که نگاه کنید معلوم می شود که تو این خواص طرفدار حق کدوم ها جز و اون دسته ای هستند که حاضرند دینشان را قربانی دنیاشون بکنند، کدام کسانی هستند که حاضرند دنیاشان را قربانی دین بکنند. از خود نامه ها هم می شه فهمید. و چون کسانی که حاضرند دینشان را قربانی دنیا بکنند بیشترند، نتیجه در کوفه می شود شهادت مسلم ابن عقیل و بعدم از همون شهر کوفهی که 18,000 نفر آمدن بیعت کردن با مسلم ابن عقیل، حالا یا 20,000 یا 30,000 یا بیشتر جمعیت بلند می شود، می آید کربلا به جنگ امام حسین. یعنی حرکت خواص به دنبال خود حرکت عوام را می آورد. نمیدونم عظمت این حقیقت، عظمت این حقیقت که برای همیشه گریبان انسانهای هوشمند رو میگیرد درست برای ما روشن میشه یا نه؟ شما ببینید اگر در کوفه که حالا ماجرای کوفه اینجوریه دیگه، لابد شنیدی، نامه نوشتن به امام حسین، حضرتم مسعود بن عقیب را فرستاد، گفت من این را میفرستم اگر خبر داد به من که وضع خوب است خود من هم خواهم آمد. مسعود بن عقیب هم تشریف برد کوفه، منزل بزرگان شیعه وارد شد، نامه حضرت رو خواند، گروه گروه مردم آمدن، همه اظهار ارادت کردن. فرماندار کوفه هم کسی بود به نام نعمان بن بشیر، آدم ضعیفی بود، آدم ملایمی بود، گفتش که تا کسی با من نجنگه من جنگ نمی کنم. مقابله نکرد با مسعود بن عقیل. مردم دیدن میدان بازیست، آمدن شروع کردن با حضرت بیعت کردن. دو سه تا از خواص باطل طرفداران بنی امیه نامه نوشتن به یزید که اگر میخواهی کوفه را داشته باشی یه آدم حسابی بفرست اینجا، این نعمان بن بشیر نمیتوانه در مقابل مسعود بن عقیل مقاومت کنه. او هم عبیدالله ابن زیاد را حکم داد که علاوه بر کوفه به قول امروز با حفظ سمت علاوه بر بصره کوفه هم تحت حکومت تو. و عبیدالله ابن زیاد از بصره یک سره تا کوفه تاخت، که حالا در قضیه آمدن او هم نقش خواص معلوم می شود که اگر دیدم مجالی هست ممکنه یک بخشی هم از اونجا براتون عرض بکنم. رسید به کوفه در حالی که شب بود. عوام کوفه، مردم معمولی کوفه از همون قبیله عامی ها که قادر بر تحلیل نبودن، تا دیدن یه نفری با اسب و تجهیزات و اینها آمد صورتش هم بسته، خیال کردن امام حسینه، رفتن گفتن السلام علیک یا عبد رسول الله. راحت، خاصیت آدم عامی اینجوریه، آدمی که اهل تحلیل نیست منتظر تحقیق نمیشود، تا دید یه نفری با اسب و تجهیزات وارد شده بدون اینکه یک کلمه حرف با او زده باشن، یکی میگه این امام حسینه، همه میگن امام حسین امام حسین امام حسین، برام میکنن بهش سلام کردن و احترام کردن. بابا صبر کنید ببینید کیه. او هم اعتنایی نکرد به مردم، رفت دارالاماره خودش معرفی کرد و رفت داخل. از همونجا شروع کرد مبارزه را شروع کردن با جریان مسلم نعقیق، و اساس کار او عبارت بود از اینکه طرفداران مسلم نعقیق را با اشد فشار مورد تهدید و شکنجه قرار بدهد. یعنی هانی ابن عروه را آورد، با غدر و حیله هم آورد، هانی را سر روش مجروح کرد. چه کرد؟ بعد عده‌ای جمع شدن اطراف قصر، به دروغ و حیله مردم را متفرق کرد که اینجا هم نقش همون خواص بد، خواص به اصطلاح طرفدار حقی که حق را هم شناختن تشخیص دادن اما دنیاشون را ترجیح میدن، اینجا هم نقش دارد. توانست مردم را متفرق بکند. بعد که حضرت مسلم راه افتادن با جمعیت زیادی، تو تاریخ نوشته، تاریخ ابن عسیر، به نظرم 30,000 دورور حضرت مسلم آمدن، 4,000 نفر فقط اطراف خانه او تو این کوچه ها مردم ایستاده بودن با شمشیر به نفع مسلم ابن عقیل. اینا مال روز است، مال مثلا روز نهم محرم، روز نهم ذیحجه. کاری که کرد، یه عده از همین خواص را فرستاد توی مردم که مردم رو بترسونن. مادرها را، پدرها را، با کی دارید می جنگید؟ چرا می جنگید؟ برگردید پدرتون در میارن، اینا یزیدن، اینا ابن زیادن، اینا بنی امیه‌ن، اینا چه دارن؟ پول دارن، شمشیر دارن، تازیانه دارن، اونا چیزی ندارن. مردم رو ترسوندن، متفرق شدن 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 شدن. آخر شب وقت نماز عشاء حضرت مسلم، هیچ کس همراهش نبود،
هیچ کس. و ابن زیاد رفت در مسجد کوفه پیغام داد که همه باید نماز عشاشون رو بیان مسجد کوفه با من به جماعت بخونن. مسجد کوفه تاریخ می‌نویسد پر شد از جمعیت پشت سر ابن زیاد به نماز عشا. چرا اینجوری شد؟ بنده که نگاه میکنم ببینم خواص مقصرن، همین خواص طرفدار حق مقصرن، همینا مقصرن. این خواص طرفدار حق بعضیشون در نهایت بدی عمل کردن. مثل کی؟ مثل شورای قاضی. شورای قاضی که جزء در این امیه نبود، کسی بود که میفهمید که حق با کیست، میفهمید که اوضاع از چه قرار است. وقتی هانی ابن عروه را انداختن توی زندان و سر روش رو مجروح کردن، اطراف قصر عبیدالله زیاد را سربازان و افراد قبیلش گرفتن، ابن زیاد ترسید. اونا میگفتن که هانی را کشتی. ابن زیاد به شریح قاضی گفتش که برو ببین هانی زنده است، برو به اینا بگو زنده است. هانی آمد، شریح آمد، دید که هانی ابن عروه زنده است اما مجروح است. هانی ابن عروه گفت ای مسلمونا این چه وضعی است؟ خطاب به شریح. پس قوم من چه شدن؟ مردن؟ چرا سراغ من نیامدن؟ چرا نمیان من رو نجات بدن از اینجا؟ شریح قاضی گفت که میخواستم این حرفای هانی را برم به همین کسانی که دور دارالاماره را گرفتن بگم، اما افسوس که جاسوس عبیدالله اونجا وایساده بود، جرأت نکردم. بله جرأت نکردم یعنی چه؟ یعنی همین که ما میگیم ترجیح دنیا بر دین، یعنی شاید اگر شوری همین یک کار را انجام میداد تاریخ عوض میشد. اگر شوریه میرفت به مردم میگفت مردم بله هانی زنده است اما توی زندان است و عبیدالله قصد داره او رو بکشه، هنوز عبیدالله قدرت نگرفته بود، اونا میریختن هانی را نجات میدادن، با نجات هانی قدرت پیدا میکردن، روحیه پیدا میکردن، میامدن اطراف دارالاماره عبیدالله رو میگرفتن یا میکشتن یا میفرستادن میرفت کوفه میشد مال امام حسین. دیگه واقعی کربلا اصلا اتفاق نمی افتاد. اگر واقعی کربلا اتفاق نمی افتاد یعنی امام حسین به حکومت می رسید. این حکومت اگر 6 ماه هم طول می کشید برای تاریخ برکات زیادی داشت، بیشتر هم ممکن بود طول بکشه. یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات می دهد، یک حرکت نابجا که ناشی از ترس و ضعف و دنیا طلبی و حرص به زنده موندن است گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی می غلطاند. آقا چرا شما شهادت حق ندادی وقتی دیدی که هانی اینجوریست؟ نقش خواص، خواص ترجیح دهنده دنیا بر دین. برگردیم داخل شهر کوفه. وقتی که عبیدالله ابن زیاد به رؤسای قبائل کوفه گفت برید مردم رو متفرق کنید از دور مسلم، اگر نرید پدرتون در میارن، چرا اینا قبول کردن از عبیدالله زیاد؟ اینا که همه اموی نبودن، از شام نیامده بودن. بعضی از همینا جزء نویسنده های نامه به امام حسین بودن، مثل شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی نامه به امام حسین نوشته بود و دعوت کرده بود. خودش جزء کسانی است که وقتی عبیدالله گفتش که برید مردم از دور او متفرق کنید، اینم آمد مردم رو از دور مسلم متفرق کرد با ترسوندن و با تهدید و تطمیع و از این چیزا. چرا کردن این کار رو؟ اگر امثال شبس ابن ربعی در یک لحظه حساس از خدا میترسیدن به جای اینکه از ابن زیاد بترسن، تاریخ عوض میشد. تاریخ عوض میشد. اونا آمدن مردم رو متفرق کردن. چرا؟ اون خواص مؤمنی که دور مسلم بودن از دورش متفرق شدن، حالا عوام متفرق شدن. خب تو اینا کسان خوبی بودن، افراد حسابی بودن، بعضیشون بعدن آمدن در کربلا شهید شدن، اما اینجا اشتباه کردن. البته اونهایی که در کربلا شهید شدن کفاره اشتباهشون داده شد، با اونا بحثی نداریم، اسمشون رو هم نمیاریم. اما کسانی از اینها بودن که به کربلا هم نیامدن، نتوانستن بیان، توفیق پیدا نکردن، بعد مجبور شدن جزء توابین بشون. چه فایده؟ وقتی امام حسین کشته شد، وقتی فرزند پیغمبر از دست رفت، وقتی فاجعه اتفاق افتاد، وقتی حرکت تاریخ به سمت سراشیب آغاز شد، دیگه چه فایده؟ لذاست که در تاریخ توابین عدهشون چند برابر عده شهدای کربلاست. شهدای کربلا همه در یک روز کشته شدن، توابین هم همه در یک روز کشته شدن. اما شما ببینید اثری که توابین در تاریخ گذاشتن یک هزارم اثری که شهدای کربلا گذاشتن نیست، برای خاطری که اینا در وقت خود نیامدن، کار را در لحظه خود انجام ندادن، دیر تصمیم گرفتن، دیر تشخیص دادن. چرا مسلم نه عقیل و تنها گذاشتید؟ آقا جان دیدید که این نماینده امام است، آمده بود، باش بیعت هم که کرده بودید، قبولش هم که داشتید. عوام را کاری ندارم، به خواص دارم میگم. چرا شما عصر که شد، سر شب که شد، مسلم را تنها گذاشتید که به خانه توعه پناه ببره؟ اگر خواص مسلم را تنها نمیگذاشتن، شدن مثلا 100 نفر، این 100 نفر دور مسلم را میگرفتن، به خانه یکشون میامدن، وای میسیدن دفاع میکردن. مسلم تنها هم که بود، وقتی میخواستن دستگیرش کنن چندین ساعت طول کشید، یعنی ساعتهایی، حالا چندین ساعت نمیدونم، چندین بار حمله کردن. مسلم تنهایی همه رو پس زد، همون عده‌ای که آمده بودن، سربازان ابن زیاد رو. اگر 100 نفر مرد با او بودن، مگه میتوانستن او رو بگیرن؟ باز مردم جمع میشدن دورشون. پس خواص اینجا کوتاهی کردن که نرفتن دور مسلم رو بگیرن. ببینید از هر طرف حرکت میکنید میرسید به خواص. خواص تصمیم گیری، خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم، ایناست که تاریخ را نجات میدهد، ارزش ها را نجات میدهد، ارزش ها را حفظ میکند. در لحظه لازم باید حرکت لازم را انجام داد. اگر گذاشتید وقت گذشت، دیگه فایده نداره. در عصر روز 17 بهمن ماه در سال 57 که اعلام حکومت نظامی شد در تهران، امام به مردم فرمود مردم برید تو خیابان ها. اگر امام اون لحظه این تصمیم را نمی گرفت، امروز هنوز محمد رضا در این مملکت بر سر کار بود. می آمدن با حکومت نظامی، مردم تو خونه هاشان می موندن، اول امام و بعد مدرسه رفاه و بعد بقیه جاها را قتل عام می کردن، نابود می کردن. یک 500,000 نفر را در تهران می کشتن، تمام می شد قضیه. امام در لحظه لازم تصمیم لازم را گرفت. خواص اگر در هنگام خودش کاری را که به اونها نگاه میکند تشخیص دادن و عمل کردن، تاریخ نجات پیدا میکند. حسین ابن علی ها دیگه به کربلا ها کشانده نمیشن. اگر خواص بد فهمیدن، دیر فهمیدن، فهمیدن با هم اختلاف کردن، مثل آقایان افغان ها،
در رأس آدمای حسابی بودن، اما طبقه خواص منتشر در جامعه جواب ندادن. یکی گفت آقا ما امروز دیگه کار داریم، یکی گفت آقا دیگه جنگ تمام شد، ولمون کنید بذارید بریم سراغ کارمون، بریم کاسبی کنیم. چند سال همه آلاف و الوف جمع کردن، ما توی جبهه ها گشتیم، از این جبهه به اون جبهه، گاهی غرب گاهی جنوب گاهی فلان، بس دیگه. اگر اینجوری عمل کردن خب معلومه کربلاها در تاریخ تکرار خواهد شد. خدای متعال وعده داده است اگر کسی خدا را نصرت کند خدا نصرت خواهد کرد، او را برو برگرد نداره. اگر کسی حرکت کند برای خدا و تلاش بکند پیروزی نصیب خواهد شد، نه اینکه به هر یک نفری پیروزی میدن. وقتی مجموعه حرکت میکند البته شهادت ها هست، سختی ها هست، رنج ها هست، اما پیروزی هم هست. ولینصرن الله من ینصره، نمیفرماید که نصرت میدیم خونم از دماغ کسی نمیاد، نه خیر، فیقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشون اما پیروزی به دست میارن. این سنت الهی. وقتی که از خون ترسیدیم، از آبرو ترسیدیم، از پول ترسیدیم، به خاطر خانواده ترسیدیم، به خاطر دوستان ترسیدیم، به خاطر راحتی و عیش خودمون ترسیدیم، به خاطر پیدا کردن کاسبی، بر خاطر پیدا کردن یک خانه، یه اتاق بیشتر از خانه قبلی، برای این چیزا وقتی حرکت نکردیم، خب بله معلومه 10 تا امام حسین هم بیان سر را قرار بگیرن همه شهید خواهند شد، همه از بین خواهند رفت. کمون که امیرالمومنین شهید شد، کمون که امام حسین شهید شد. خواص، خواص، طبقه خواص. عزیزان من ببینید کجایید شما؟ اگر جز به خواصید که البته هستید، حواستون باشه. پس عرض ما فقط اینه. البته این کاری که حرفی که ما زدیم، مطلبی که داریم میگیم، این خلاصه یه مطلب است. این را اگر در دو بخش باید رو این مطلب کار بشود، یکی بخش تاریخی قضیه است که اگر من وقت داشتم خودم میکردم، من دیگه وقت ندارم حالا متاسفانه، باید بگردم نمونه هایی را که در تاریخ فراوان است پیدا کنن ذکر کنن که کجاها خواص باید عمل میکردن و عمل نکردن، اسم این خواص چیه، کیان. که حالا بنده اگر الانم مجال بود و خودم و شما خسته نمیشدید، ممکن بود یک ساعتی در زمینه همین موضوعات و اشخاصش برای شما صحبت بکنم، در ذهنم هست. یک بخش دیگری که باید کار بشود تطبیق با وضع هر زمان است، نه فقط زمان ما، هر زمان، هر زمان. در هر زمان خواص، طبقه خواص چگونه باید عمل بکنند که به وظیفشون عمل کرده باشن. این که گفتیم اسیر دنیا نشن، این یک کلمه است. چجوری اسیر دنیا نشن؟ مثالها و مصداقهاش چیست؟ همیشه حرکت در راه خدا. عزیزان من، کسانی مخالف دارد. همین خواصی که گفتیم، اگر یک نفر از این خواص بخواهد کار خوب را انجام بدهد، کاری را که باید انجام بدهد، اگر بخواهد انجام بدهد، 4 تا دیگه از همین خواص ممکنه پیدا بشن، بگن آقا مگر تو بیکاری؟ مگر دیوانه ای؟ مگر زن بچه نداری؟ چرا دنبال اینجور کارا میری؟ کمان که در دوره مبارزه میگفتن دیگه، باید بیستن. یکی از لوازم این مجاهدت خواصی همین است که در مقابل حرفها ملامتها بایستد. تخطئه میکنن، بد میگن، تهمت میزنن. خب خدا رو شکر میکنیم ما انتخابات بسیار خوبی داشتیم، آحاد مردم شرکت کردن، الحمدلله نمایندگان خوبی انتخاب شدن، دولت، وزارت کشور، رئیس جمهور، شورای نگهبان، دیگران همه الحمدلله فعالیت کردن، انتخابات به این خوبی انجام گرفت. بخواید یه اقدامی بکنید، یه حرکتی بکنید، دشمن هست، دشمن های جور و جور هستن، بعضی دوستن، دشمن هم نیستن، از جبهه خودی هستن، منتخب نمی فهمن، تشخیص نمی دن، مورد سوال قرار می دن. البته سپاه همطور که امام فرمودن، سپاه، ارتش، نیروهای مسلح در سیاست باید دخالت نکنن، اما این معناش این نیستش که نیروی عظیم بسیج حق ندارد در یه قضیه عظیم مثل انتخابات یه حرکت شایسته و مناسبی انجام بده. چرا اینها رو با هم مخلوط میکنن؟ آحاد سپاه هم مثل بقیه مردم، من الانم در صحبت اونجا گفتم، همه چیز رو باید خردمندانه عمل کنن. البته عدم ورود در سیاست به همون معنایی که امام فرمودن به قوت خودش باقیه. اینجور نیستش که حالا کسی خیال کنه که سیاست عوض شد، زمان امام فرمودن وارد سیاست نشید، حالا چرا باید وارد سیاست بشه؟ نه نخه، همون فرمایش امام است، اما مصداقش اینا نیست، مثالش اینها نیست. مردمان ارزشی، جوانان مؤمن، بهترین جوانان کشور در قضیه انتخابات یه حرکتی انجام بدن، یه کاری بکنن، در صندوق‌ها حاضر بشن، مراقبت بکنن، نظارت بکنن، مانع تخطی خدای نکرده بعضی دیگر بشن، اینا کار خلافی نیست. در از این است که هر حرکتی که شما انجام بدهید، خواص انجام بدهن در هر بخشی که حالا این یه چیز کوچکیست نسبت به کارهای بزرگ و عظیمی که ممکنه پیش بیاد در آینده، کسانی هستن که بگن چرا؟ خدا رو شکر میکنیم که امروز کشور ما کشور مجاهدت فی سبیل الله است، کشور جهاد است، کشور ایثار است، کشور ارزش هاست، مسئولین کشور، بزرگان کشور، علمای اعلام، گویندگان، مبلغین، حتی در بخش های زیادی دانشگاه ها، جاهای دیگه در خدمت انقلاب، در خدمت اسلام، در خدمت ارزش ها دارن حرکت میکنن. خب نیروهای مسلح هم که معلوم است مظهر ارزش ها هستن، سپاه و این سوابق روشن و یه چنین لشکرهایی که بعضشون معلوم است چقدر اینها زحمت کشیدن، چقدر ارزش آفریدن، الان هم باید دنبال ارزش ها باشن. این حالا یک اجمالی بود از این مسئله‌ای که به مناسبت ایام محرم بنا شد که عرض بکنیم. البته اونی که عرض کردیم خیلی مختصر بود، اگرچه زمان یه قدری زیاد شد، ما هم هی سفارش میکنن به ما که شما سخنرانی هاتون رو کوتاه کنید برای اینکه خسته نشید. حقیقتش هم همین است که بنده مصلحت نمیدارم که خسته کنم خودم را که بتوانم بعد کارهای دیگر را انجام بدم. اما وقتی در جمع این مثل جمع شما انسان می نشیند و بحث ارزش ها و بحث چیزهای برجسته این انقلاب می شود، دیگه انسان احساس خستگی نمی کنه. امیدواریم خداوند همه شما را موفق بداره، خداوند انشاءالله روح امام را با انبیا و اولیا محشور فرماید، خداوند این راه روشن را که در پیش پای ملت ایران گذاشته شده است به توفیق پروردگار راه همیشگی این ملت قرار بده. خداوند ما را در خدمت انقلاب، در خدمت اسلام، در خدمت ارزش‌های اسلامی زنده بدارد. در همین راه ما را بمیراند. پروردگارا مرگ ما را به شهادت در راه خودت قرار بده. شهیدان ما را درجاتشون را روز به روز عالی تر بفرمود. جانبازان ما را از قبل خود اجر وافر عنایت فرمود. به اونها سلامتی کامل عنایت فرمود. پروردگارا کسانی که در این راه زحمتی کشیدند، مدت‌ها در اسارت بودن، آزاد شدن یا هنوز آزاد نشدن، یا مفقود الجسد هستن، مفقود الاثر هستن، از اونها کسی خبر ندارد. خدایا اجر همه اونها را در اعلی دواوین خود بنویس. به خانواده های اونها اجر بده. صبر عنایت کن. مفقودان و اسرا را زودتر رها و آزاد بفرما. امور مسلمان ها را اصلاح بفرما. حاجات مسلمان ها را برآورده بفرما. کشورهای اسلامی را از چنگال اجانب و چنگال آمریکا نجات بده. رؤسای اسلامی را از خواب غفلت بیدار کن. از منجلاب شهوات بیرون بکش. پروردگارا با محمد و آل محمد، آمریکا و بقیه ایادی استکبار و اقطاب استکبار را اونچنانی که شایسته اقتدار و عزت خود توست منکوب و مقهور بفرما. لذت قهر و غلبه بر اونها را به ملت ایران بچشان. پروردگارا کسانی که در این راه زندگی کردند، در این راه به لقاء تو پیوستند، مشمول رحمت و برکات خودت قرار بده. کارهایی که می شود، تلاش هایی که می شود، همه را به لطف و کرمت قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.